شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 14 به وقت ایران. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14. عصر سه‌شنبه 4 شهریور 1404 رو سپری می‌کنیم. سلام می‌کنم به شما. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی می‌کنم در روزی که استرالیا سفیر ایران رو به دلیل نقش تهران در دو حمله ضد یهودی اخراج کرد. همینطور روسیه پیشنویس قطعنامه تمدید مکانیسم ماشه رو به شورای امنیت ارائه داد. و همچنین گزارشی داریم در مورد حرف و حدیث های جدید راجع به یک کمدین که صحبت هایی کرده در مورد فردوسی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمانید. اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. استرالیا امروز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و این کشور یعنی ایران را به دست داشتن در آتش سوزی یهودی ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه‌گیری عمیقاً نگران کننده رسیدند که جمهوری اسلامی دست کم دو حمله یهودی ستیزانه را هدایت کرده است. او در یک نشست خبری گفت که تهران در آتش‌سوزی در یک کافه کوشر در حومه بندی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته است. نخست وزیر استرالیا با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 آتش‌سوزی در کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده. نخست وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. استرالیا احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و او و سه مقام ایرانی دیگر دستور داد تا 7 روز این کشور را ترک کنند. استرالیا همچنین سفیر خود را از ایران فراخوانده و فعالیت سفارت خود در تهران را به حال تعلیق درآورد. تهران هنوز به این اقدام استرالیا واکنش نشان نداده است. اما قرار است امروز نمایندگان ایران، آلمان و بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز جمهوری اسلامی گفتگو کنند. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مجید تخت روانچی مسئول هیئت ایرانی در گفتگوهای ژنو است. از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه هم معاونان وزیران امور خارجه در این نشست حضور خواهند داشت. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گفت که ایران نگران پیامدهای احیای تحریم‌های سازمان ملل تحت سازوکاری موسوم به اسنپ‌بک است. او گفت هنگامی که میگوییم طرف‌های اروپایی به هیچ عنوان از صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به این سازوکار برخوردار نیستند، معنایش این است که نه تنها آن را تایید نمی‌کنیم، بلکه نسبت به پیامدهای آن هم نگرانیم. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده بازگشت مکانیزم ماشه یا همان استپ بک خواهند بود. همزمان با نشست امروز سه‌شنبه در ژنو بین نماینده های جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش ها روسیه پیشنویس قطعنامه ای را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا همان را در اختیار دارد قطعی نیست و هنوز هم نشستی برای بررسی آن اعلام نشده است. این پیشنویس به دنبال گفتگوهای تلفنی روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانیش مسعود پزشکیان منتشر شد. به نظر میرسد این اقدام روسیه تلاشی است برای جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های غربی بر سر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. اما دادستانی تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی، یک کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از قوه قضاییه گزارش کرد که دادستانی تهران خانم موسوی را به صحبت‌های خلاف فتوی عمومی و توهین به فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایران، متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدیوی طنز از زینب موسوی درباره فردوسی و شاهنامه واکنش‌های انتقادی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همچنان که در خبرها هم گفته شد، استرالیا در اقدامی بی سابقه سفیر ایران رو از کشور اخراج کرد و سفارت خودش رو در تهران تعطیل کرد. این تصمیم بعد از اون اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا اعلام کرد شواهد معتبری در دست داره که نشون میده دولت ایران پشت دو حمله آتش سوزی و خرابکاری علیه اماکن یهودیان در سیدنی و ملبورن بوده. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم بشنویم.
دولت استرالیا با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به سازماندهی دست کم دو حمله ضد یهودی در خاک این کشور از اخراج سفیر ایران و فراخواندن دیپلمات‌های خود از تهران خبر داد. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا سه‌شنبه 4 شهریور پس از ارائه گزارش این تحولات به پارلمان این کشور به خبرنگاران گفت:
ساعتی پیش به سفیر ایران در استرالیا اطلاع دادیم که اخراج خواهد شد. ما فعالیت سفارت خود در تهران را نیز به حال تعلیق درآوردیم و همه دیپلمات‌های ما اکنون در یک کشور سوم در شرایط امن هستند.
پس از حملات غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرهای اسرائیلی در 15 مهر سال 1402 و آغاز جنگ در نوار غزه، استرالیا شاهد افزایش حملات ضد یهودی به ویژه در شهرهای سیدنی و ملبورن بود. از آن هنگام تا کنون نیروهای امنیتی استرالیا چندین نفر را به اتهام دریافت پول برای خرابکاری یا دست داشتن در توطئه‌های برای اقدامات خرابکارانه دستگیر کرده‌اند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی ایران را به دست داشتن در دست کم دو حمله ضد یهودی در خاک کشورش متهم می‌کند.
ایران تلاش کرده تا دخالت خود را در این حملات پنهان کند، اما سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا به این نتیجه رسیده که ایران عامل حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال کیچن در سیدنی در روز 29 مهر ماه سال گذشته و همچنین کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در روز 6 شهریور سال گذشته بود.
دو حمله مورد اشاره آقای آلبانیزی تلفات جانی بر جای نگذاشته، اما او میگوید که این حملات تلاشی برای تضعیف انسجام اجتماعی و ایجاد اختلاف در جامعه استرالیا بوده است. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا هم اعلام کرد علاوه بر احمد صادقی سفیر ایران در استرالیا، سه مقام ایرانی دیگر هم از خاک این کشور اخراج می شوند.
شکی نیست این اقدامات تجاوزکارانه غیرعادی که یک دولت خارجی در خاک استرالیا سازماندهی کرده عبور از خطوط قرمز است. به همین دلیل به سفیر ایران در استرالیا و سه مقام ایرانی دیگر اطلاع دادیم که افرادی نامطلوب هستند و تا 7 روز فرصت ترک کشور را دارند.
خانم وونگ البته درباره هویت سه مقام ایرانی دیگر توضیحی نداد، اما افزود که برای پیشبرد منافع استرالیا برخی تماس‌های دیپلماتیک با تهران برقرار خواهد ماند. استرالیا سال 1347 سفارت خود را در تهران افتتاح کرده بود. این کشور همچنین از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ سفیری را از خاک خود اخراج نکرده بود. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در ادامه کنفرانس خبریش از عزم دولتش برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی خبر داد.
همچنین میتوانم اعلام کنم که دولت قانونی برای درج سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب خواهد کرد.
این تحولات یک هفته پس از آن روی می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا را به خاطر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، سیاستمداری ضعیف توصیف کرد که به اسرائیل خیانت کرده است. 20 مرداد گذشته دولت استرالیا اعلام کرد کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده میلادی به رسمیت خواهد شناخت.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید. اما استرالیا این حملات را اقدام خطرناک و بی‌سابقه از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا توصیف کرده که هدف اونها ایجاد تفرقه در جامعه بوده. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا هم از شهروندان این کشور خواسته هرچه سریعتر ایران رو ترک بکنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا.
درک من این هست که این اقداماتی که به دو منطقه محل یهودی انجام شده در واقع واکنشی بوده از طرف جمهوری اسلامی به تعداد حملاتی که در طی این سالها، نه صرفا این دوازده جنگ دوازده، که اسرائیل به اهداف جمهوری اسلامی انجام داد، به شخصیت بلندپایه، ترور افسران عالی رتبه سپاه پاسداران این گوشه گوشه دنیا، خب اینا باید یه پاسخی میدادن، این بقیه پاسخ چیکار باید میکردن؟ آیا میتونستن متوازن در همون سطح حمله کنن؟ مثلا افسری از افسران عالی رتبه اسرائیل، نه، در خاک اسرائیل این قدرت رو ندارن یا خیلی کم دارن. پس بنابراین به اهداف اصطلاح یهودیانی که در گوشه گوشه دنیا هست، حالا اون یهودیان آیا اصلا ارتباط دارن با اسرائیل، ندارن و اینا، و حال این به خاطر همین این اقدامات رو انجام دادن که الان دولت استرالیا آمدن و تشخیص دادن که پشت این دوتا حمله جمهوری اسلامی بوده، سفارت دست داشته و تصمیم گرفتن که سفیر و سه عنصر رو اخراج بکنن.
چرا جمهوری اسلامی سکوت کرده در این مورد؟
خب این خبر بزرگی هستش و تا این لحظه الان بایستی تهران بیاد خودش دفاع بکنه، چی بگه، یعنی در مورد اخراج سفرا قاعدتا میاد تکذیب بکنه دیگه. من فکر میکنم در ساعات پیش رو اقدام خواهند کرد، حتما یه واکنشی نشون خواهند داد، خیلی خواهند گفت مثلا این اقدام عجولانه بوده، تصمیم گیری صحیح نبوده، تکذیبش خواهند کرد. اما با توجه به وضعیتی که یعنی اون حس انتقام گیری که در تهران شکل گرفته، استرالیا کاملا ملتفت بوده که وقتی داره تصمیم رو اعلام میکنه، یعنی سفیر و سه نفر رو اخراج بکنه، این عدد کمی نیست، حتی یک نفر رو هم اخراج کردن خیلی معنی داره در روابط دیپلماتی، حتی سفیر و سه نفر رو داره اخراج میکنه، استرالیا قطعا ادله مشت بلکانی در دستش هست و من فکر میکنم تهران تا ساعت دیگه موضع‌گیری ضعیف خواهد کرد.
آقای علیزاده، این اقدام فکر کنید چه تأثیری بر روابط دو جانبه تهران و کامبرا خواهد داشت؟ چشمانداز آینده این روابط رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، در مجموع رابطه تهران و مجموعه حالا اصطلاح کشورهای غربی که میگن، یعنی امریکا، اتحادیه اروپا، حتی استرالیا که در این سوی جهان قرار داره، به هر حال رابطه سالمی نیست. با استرالیا و نیوزیلند هم که در این گوشه دنیا قرار دارن، در این سالها روابط یعنی تجاری قوی برقرار نبوده، بیشتر شاید مثلا در فروش دام و محصولات دامی و همین در همین حد یا کوچیک وجود داشته. الان باید ببینیم که تهران آیا دست به اقدام متقابل خواهد زد، که من حد میزنم که چنین باشه، یعنی معمولا جایی که یک دیپلمات کشوری رو به عنوان عنصر نامطلوب اخراج میکنن، او هم میاد دست میزنه و به همون تعداد، به همون سطح، ای بسا بیشتر عنصر نامطلوب از سفارت اون کشور اخراج میشه. یعنی احتمال میدم که تهران دست به این اقدام بزنه که از اعضای سفارت استرالیا در تهران اخراج بکنه.
فکر میکنید که این اقدام میتونه پیامدهای جدیتری برای ایران در پی داشته باشه؟
طبیعتا استرالیا با کشورهای جهان غربی بسیار ارتباط داره، مخصوصا اینکه در همین خبر اومده که احتمالاً سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی خواهند کرد. خب اینم در راستای دیگر اقداماتی که احتمالاً انگلیس هم داره این کارو میکنه، کشورهای دیگر اروپایی هم کار رو احتمالاً میکنه، اما تنش بالا خواهد گرفت.
آقای علیزاده، با توجه به نشست امروز سه‌شنبه در ژنو که همون دور جدید مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا است، فکر میکنین با توجه به حساسیت افکار عمومی در غرب نسبت به یهود ستیزی، آیا این پرونده میتونه دست کشورهای اروپایی رو بازتر کنه؟
اونها به هر حال رو مبنای کار خودشون جلو رفتن و حتی یه اتفاق هم نیفتاد، میخواد ماشه رو فعال میکردن. منتها خب در فضای ملتهبی که بین تهران و اروپا قرار داره، طبیعتا این خبر هم دست اتحادیه اروپا رو پر میکنه که ببینید شما نه فقط در قاره اروپا، بلکه در استرالیا هم چنین اقداماتی انجام ده. اونها هم به حال دوستان ما هستن و در نتیجه دست اتحادیه اروپا پرتر خواهد بود، برای اینکه روی مکانیزم ماشه فشار بیاد.
با توجه به اینکه شما خودتون هم پیش از این دیپلمات بودین، با تعطیلی سفارت استرالیا در تهران و اخراج دیپلمات‌های ایران از کامبرا، تکلیف اون هزاران ایرانی مقیم استرالیا یا متقاضیان دریافت ویزا و خدمات کنسولی چی میشه؟ آیا این تصمیم غیر از اینکه فشار سیاسی بر حکومت ایران میاره، زندگی مردم عادی رو که حالا برای رفتن به استرالیا هدف قرار نمیده؟
کانادا هم پیش اومده بود دیگه. تو وزیر کانادا وقتی که استفاده رو بست، خیلی خیلی فشار اومد روی اتباعی ایرانی که کم هم نیستن در کانادا. این وضعیت برای ایرانی های اونجا پیش میاد، لذا شاید مثلا کارشون مجبور شد من از طریق نیوزیلند انجام بدن و به اصطلاح دوچار مشکل میشستن.
آقای علیزاده، با توجه به تعطیلی سفارت استرالیا در تهران و تلاش این کشور برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، آیا این اقدام میتونه سایر کشورها رو هم تشویق کنه که سپاه پاسداران رو تحریم کنن؟
من قاعدتاً این فشار رو افزایش میده، امکانات ما در کشورهای دیگه هم به همین سو برده، به جوری که انگلیس هم چند تصمیمی رو داره میگیره و به هر حال این کشورهای مهمی هستن، اگه جلو بیفتن کشورهای دیگه هم میتونن تصمیم مشابه بگیرن.
گفتگوی شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، در مورد بسته شدن سفارت استرالیا در تهران و اخراج سفیران ایرانی در استرالیا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
وزارت خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرده که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه علیه ایران توسط کشورهای اروپایی از این اقدام حمایت نخواهد کرد. همزمان بریتانیا، فرانسه و آلمان تا پایان ماه اوت به تهران فرصت دادن تا راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ارائه کنه. در غیر این صورت مکانیزم ماشه باز خواهد گشت. در این میان گفته شده که مذاکرات هسته‌ای امروز در ژنو برگزار میشه و در همین زمینه گفتگویی داریم با دامون گلری، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه هلند، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستند. آقای گلریز، خوش آمدید. سوال اول من از شما اینه که روسیه یک پیشنویسی ارائه کرده و میخوام که از شما بپرسم که اساساً این پیشنویس در مورد چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا این پیشنویس کمک میکنه که به ایران از این بحران در بیاد امروز؟
درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. پاسخ خیر هست. من فکر نمی کنم که 9 کشوری که باید رأی آری بدن به این قطعنامه از 15 کشور در شورای امنیت به خصوص اروپایی ها و امریکا این قطعنامه رو تصویب کنن، مگر اینکه در این مذاکرات ژنو امروز بین تهران و بروکسل واقعا اتفاقات شگفت انگیزی بیفته از نگاه اروپایی ها برای قول و وعده و وعید دادن در خصوص برنامه هسته‌ای، بعد ممکنه قضیه فرق بکنه. چرا؟ چون هدف روسیه از این قطعنامه این هست که 6 ماه مکانیزم ماشه رو عقب بندازه استفادهش رو توسط اروپا و به وسیله این عملاً جلوی طبق بند 3 این قطعنامه جلوی هر نوع استفاده از مکانیزم ماشه رو در طول این 6 ماه از اروپایی ها بگیره، در عمل خلعیت بکنه از امکان دیپلماتیک اروپا از استفاده از مکانیزم ماشه بدون در نظر گرفتن خواسته اروپایی ها. و این خانم افشار در چارچوب، شاید به نظر عجیب بیاد، در چارچوب نشستی هست که پوتین و ترامپ در آلاسکا داشتند. امروز پزشکیان با پوتین صحبت کرده در همین ارتباط، قراره در شانگهای همدیگر رو دیدار بکنن. در یک نگاه کلان روسیه به دنبال این هست که به خصوص پوتین به مردم خودش نشون بده، به دنیا، که امپراتوری روسیه در حال بازگشتنه و دنیا رو با کمک ترامپ در عمل امریکا ابرقدرت جهان در حال این هستند که مشکلات دنیا را حل بکنن. یکی از اونها تبادل موضوع اوکراین با ایران هست از طریق پرونده هسته‌ای که عملاً این قطعنامه هدفش اینه که در این 6 ماه آینده ترامپ و پوتین بتونن ایران رو با اوکراین معامله بکنن، همونجوری که ما الان خبر داریم که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن که پدافندهای ایران در جنگ 12 روزه توسط روسیه اطلاعاتش به اسرائیل ارائه شده.
آقای گلیز، دقیقاً طبق صحبت شما اینه که سیاست خارجی مسکو اصولاً بر اساس سود آنی بنا شده، نه اعتبار بلند مدت، و اساساً این نگاه معامله محور باعث شده که ایران بارها در نقطه فشار باقی بمونه بدون اینکه پشتیبانی رسمی فوری یا راهبردی حالا از سوی روسیه دریافت کنه. آیا این بر مبنای صحبت شما الان ایران این پیشنویسی که داده جزء منفعت‌های ایران نیست، اتفاقی برای ایران نمیفته که از این بحران در بیاد؟
برای اینه که واقع‌گرایانه نیست که غرب، سه کشور اروپایی به خصوص، خودشون خلأیت بکنن خودشون رو در خصوص قطعنامه 2231 و این قطعنامه رو قبول بکنن. از این جهت تلاش روسیه اگر موفق بشه به نفع روابط خودش با ترامپ برای معامله ایران با اوکراین و بقیه پرونده ها هست. اگر ناموفق بشه عملاً جمهوری اسلامی تصور میکنه که با این کار نشون داده به دنیا و که با چین و روسیه همراه شده برای اینه که این جنگ سرد جدید رو، یعنی تقسیم بندی دنیا به شرق و غرب، روسیه، چین، ایران، کشورهای از این دست، کره شمالی از یک طرف و امریکا و اروپا از طرف دیگه تقسیم بکنه. اینم با این پیش‌فرض که امریکا روابط بسیار بسیار شکننده ای رو با اروپا برقرار کرده. و واقعیتش هم اینه که خانم افشار، ببینید، اروپایی‌ها فرصت داشتن که خیلی زودتر از اینها از مکانیزم ماشه استفاده بکنن که قدرت خودشون رو در روابط ژئوستراتژیک نشون بدن، ولی خب طبق معمول اروپا به قاره پیری تبدیل شده که در مسائل ژئوستراتژیک نمیتونه تصمیمات آنی و جدی بگیره و نمونهش هم همین خواهد بود. از این جهت پرونده رو من فکر می‌کنم که این مکانیزم ماشه، گفتم اگر در جادوی اتفاق نیفته در ژنو امروز در مذاکرات تهران بروکسل، احتمالاً مکانیزم ماشه استفاده خواهد شد توسط اروپا و شرایط سخت‌تر خواهد شد برای مردم ایران. ولی خب جمهوری اسلامی چون به دنبال بقای خودش هست، فکر میکنه که با همراهی با روسیه و تبلور منافع اونها نسبت به منافع ملی ایران به اون اهداف خودش میرسه و ما با چنین آینده‌ای به گمان من مواجه خواهیم بود.
شما نقش چین رو در این تحولات و حالا همپیمانی اون با روسیه در مورد این پیشنویس چه میدونین؟
چین به دنبال این هست که روابطش در منطقه به خصوص در خاورمیانه از این نگاه در عمل به مسئله ایران نگاه میکنه. خاطرتون باشه که چین بود که روابط تهران و ریاض رو بهبود بخشید و چین درسته که در جنگ 12 روز از ایران حمایت نکرد به هیچ وجه، حتی تا اون 72 ساعت اول تصور میکردن که در ایران تغییر رژیم اتفاق میفته، قولی که اسرائیلی ها داده بودن، ولی در نهایت امر چین به دنبال اینه که بتونه سیاست استراتژیک امریکا در منطقه رو که با کمک اسرائیل و با پیوند توافقات ابراهیم قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و غرب رو در مقایسه با رقابت با چین بیشتر میکنه در منطقه، جلو این بگیره. و یکی از اون راه‌ها این هست که گهگاه مثل این بار، مثل جاهای دیگه، مثل ارسال مواد خام برای تولید موشک‌های بالستیک یا حتی کمک به تسلیحات ایران در آینده. از این جهت سفر پزشکیان به چین بسیار مهمه. از این طریق میشه بگیم یه مقداری واکنش نشون بده، ایران رو جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه که پروژه بزرگتر اسرائیل و امریکا در منطقه برای یک معماری جدید امنیتی رو جلوی اون رو بتونه بگیره با پیمان ابراهیم. از این جهت چین از این جهت به جمهوری اسلامی نگاه میکنه، ولی اینها هیچ کدوم به نفع منافع ملی ایران متاسفانه نیست، بلکه به نفع منافع جمهوری اسلامی برای بقاست.
پاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه هلند با ما بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما آغاز دوران یائسگی برای زنان با مشکلاتی همچون گرگرفتگی، اختلال خواب و کاهش تدریجی تراکم توده استخوان همراه مدت هاست که شیبه های هورمون درمانی برای مقابله با برخی عوارض ناشی از یائسگی معرفی شدن، اما بعضی زنان به دلیل نگرانی از عوارض جانبی این شیبه های درمانی نسبت به استفاده از اونها مردد هستند. در این میان متخصصان میگن در مورد بیشتر زنان عوارض این درمان ها در مقایسه با منافعشون ناچیز هستند، هرچند که تایید میکنن که هورمون درمانی برای همه زنان مناسب نیست. جزئیات بیشتر در گزارش کامبیز کراماتی.
یائسگی میتواند به مجموعی از علائم و نشانه های آزاردهنده منجر شود، از جمله گرگرفتگی، عرق شبانه و مشکلات خواب. درمان های هورمونی نوید برطرف شدن این مشکلات را میدهند. خیلی از زنان اما در رفتن به سراغ این شیوه درمانی تردید میکنند. دلیل آن همین است که این شیوه از مدت ها پیش با سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. زمانی به شکل مرتب و روتین تجویز و استفاده میشد، اما در سال 2002، 23 سال پیش، استفاده آزمایشی از یکی از این روش ها متوقف شد، چرا که موجب نگرانی هایی درباره افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان یا ایجاد لخته‌های خون شده بود. با وجود اینکه مطالعات بعدی نشان دادند که در اکثر زنان منافع و مزایای هورمون درمانی‌های امروزی به مراتب بیشتر از ریسکشان است، بخشی از نگرانی‌ها و دودلی‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. در این حال، تعداد زنانی که ترجیح می‌دهند به سراغ این درمان‌ها بروند، رو به افزایش است. به گفته پزشکان، هورمون تراپی برای بسیاری از زنان گزینه فوق‌العاده است، اما نه برای همه. این متخصصان توصیه می‌کنند که زنان پیش از تصمیم‌گیری حقایق ظریف پیرامون روش‌های مختلف را در نظر بگیرند. هورمون تراپی میتواند به کاهش یا حذف نشانه هایی که با کم شدن و در نهایت پایان قاعدگی زنان بروز میکنند کمک کند. زنان در آستانه و با شروع یائسگی با افت جدی سطح هورمون های استروژن و پروژسترون روبرو میشوند. یکی از شیوه های درمانی درمان واژینال با دوز پایین استروژن است. به دلیل شیوه استفاده از این روش میزان اندکی از این هورمون وارد سیستم گردش خون می شود و در نتیجه احتمال مشکل ساز شدنش بسیار پایین است. به گفته پزشکان این شیوه درمانی به خصوص برای زنانی مناسب است که بزرگترین شکایتشان مربوط به خشکی واژن است. از سوی دیگر درمان های همه جانبه شامل قرص، برچسب، اسپری، ژل یا حلقه های واژینالی هستند که دوزهایی از هورمون را وارد جریان خون می کنند، آن هم به میزانی که علائمی مثل گرگرفتگی را برطرف کنند. این درمان‌های هورمونی استروژن و پروژسترون را شامل می‌شوند. به گفته انجمن یائسگی آمریکا، چنانچه هورمون تراپی در فاصله کمتر از 10 سال پس از یائسگی آغاز شود، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و چه بسا دیابت نوع 2 را کاهش دهد و به حفظ تراکم استخوانی زنان برای مدتی طولانی‌تر کمک کند. اما در هر صورت هنوز ریسک‌هایی وجود دارد. متخصصان با تایید وجود برخی نگرانی‌ها می‌گویند زنان می‌توانند درمان با استروژن را به مدت 7 سال و درمان ترکیبی با استروژن و پروژسترون را بین 3 تا 5 سال استفاده کنند بدون آنکه خطر و احتمال بروز سرطان پستان افزایش یابد. متخصصان انجمن یائسگی آمریکا تایید می‌کنند که استفاده از هر دو روش فوق ریسک بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد، اما تقریباً بلافاصله پس از قطع استفاده از هورمون‌ها این ریسک هم کاهش می‌یابد. به گفته این کارشناسان، خطر ایجاد لخته خون در صورت استفاده از هورمون‌ها به شکل قرص بیشتر است تا زمانی که به شکل برچسب، ژل یا اسپری مصرف می‌شوند. پزشکان تأکید می‌کنند که احتمال بروز بسیاری از این خطرات در مقایسه با منافع این شیوه‌های درمانی ناچیز است. به گفته آنها، عواملی مثل سن، سابقه پزشکی و طول دوره استفاده از درمان‌های هورمونی هم از موارد مهمی هستند که باید مد نظر قرار بگیرند. مثلا زنانی که سابقه سکته مغزی یا برخی مشکلات دیگر را داشتند، بهتر است سراغ این شیوه ها نروند. در این حال، پزشکان توصیه می‌کنند که زنان مراقب اطلاعات اشتباه یا مغلوط به خصوص در شبکه‌های اجتماعی باشند، چه در مورد مزایا و چه معایب این شیوه های درمانی. از سوی دیگر، همچنان برخی راهکارهای غیر هورمونی هم برای مقابله با علائم یائسگی وجود دارند. از جمله یک داروی غیر هورمونی جدید به نام فزولینتانت که با نام تجاری ووزا به فروش می‌رسد، به خصوص در مورد گرگرفتگی و عرق شبانه مؤثر است. یا یکی از داروهای کنترل سر به نام گاباپنتین که در دوز پایین میتواند از شدت گرگرفتگی بکاهد. داروهایی که البته باید با تجویز پزشک معالج مصرف شوند. و آنچه که همه متخصصان بر سر آن اتفاق نظر دارند این که ورزش مرتب و پیروی از یک رژیم غذایی سالم میتواند به مدیریت علائم یائسگی کمک شایانی بکند.
گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید. اما یک پژوهش تازه از تاثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت لقاح مصنوعی یا IVF حکایت دارد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
یک تحقیق جدید آماری نشان می‌دهد که کاهش وزن می‌تواند شانس بارداری موفق زنانی را که قصد دارند از شیوه لقاح مصنوعی یا IVF استفاده کنند افزایش می‌دهد. با وجود این هنوز نسبت و عدد و رقم مشخصی درباره میزان تأثیر کاهش وزن بر موفقیت این روند به دست نیامده است. پیشتر تأثیر مثبت کاهش وزن در بارداری طبیعی زنان مشاهده شده بود. اما به گفته پژوهشگران در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت IVF انجام نشده بود است. در پژوهش تازه، زنان زیر نظر گرفته شدند که از شیوه های مختلف کاهش وزن استفاده کرده بودند. از رژیم های کم کالوری تا ترکیب ورزش و سالمخوری و همینطور تلفیق داروهای کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش. این بررسی نشان داد که هیچ یک از این شیوه ها در افزایش میزان موفقیت IVF برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشتند. همچنین پژوهشگران دانشگاه آکسفورد تأکید کردند که کاهش وزن در هیچ یک از زنانی که با شیوه IVF باردار شده بودند منجر به سقط جنین و از دست رفتن جنین نشده است. در نهایت اما پژوهشگران به یک نکته مهم اشاره می کنند. اینکه موفقیت شیوه IVF یا لقاح مصنوعی به عوامل مختلفی از جمله کاهش قابلیت باروری به دلیل افزایش سن هم بستگی دارد و بنابراین نباید تصور کرد که صرف کاهش وزن می تواند یک بارداری موفق را تضمین کند.
با اتمام گزارش حمید فاطمی، نوبت می رسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. استرالیا امروز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد و گفت که جمهوری اسلامی در دست داشتن در آتش سوزی یهودی ستیزانه ملبورن و سیدنی متهم است. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می کند. نخست وزیر استرالیا گفته که سرویس های اطلاعاتی این کشور به نتیجه گیری عمیقا نگران کننده ای رسیدند که جمهوری اسلامی ایران دست کم دو حمله یهودی ستیزانه را در سال 2024 میلادی هدایت کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران از تبعات نامطلوب فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت آگاه است و برای جلوگیری از این رویداد تلاش می‌کند. این سخنان ساعاتی پیش از آن مطرح می‌شود که قرار است امروز نمایندگان جمهوری اسلامی آلمان، بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلاف‌ها بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران گفتگو کنند. رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که مجید تختروانچی مسئول هیئت ایرانی در گفتگوهای ژنو است و از طرف آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم معاونان وزرای امور خارجه در این نشست حضور خواهند داشت. همزمان با نشست امروز وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش‌ها روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد که این گروه زیر باره به گفته او مصوبه ماه گذشته دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله نخواهد رفت. نعیم قاسم شامگاه دوشنبه 2 شهریور در یک سخنرانی تلویزیونی مصوبه دولت را گناه بزرگ خواند که از سوی آمریکا و اسرائیل دیکته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با امضای یک فرمان اجرایی در پیوند با استقرار گارد ملی در واشنگتن و پیگرد عاملان سوزاندن پرچم ایالات متحده مدعی شد که خیلی از آمریکایی‌ها دوست دارند کشورشان یک دیکتاتور داشته باشد. او در این حال گفت که خودم از دیکتاتورها خوشم نمی‌آید، دیکتاتور هم نیستم، فردی باهوش و برخوردار از عقل سلیم هستم. و اینکه دادستانی تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از قوه قضاییه گزارش کرده که دادستانی تهران زینب موسوی را به صحبت‌های خلاف عفت عمومی و توهین به ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ایران متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدئوی طنز زینب موسوی درباره فردوسی واکنش‌های انتقادی بسیاری را به همراه داشت.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه دوم شهریور در دیدار با گروهی از هوادارانش در تهران مدعی شد که یک روز پس از حمله ارتش اسرائیل به مقامات ارشد نظامی در ایران، قدرت‌های غربی و یک فرد ایرانی با برگزاری جلسه‌ای در اروپا در تلاش برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی بودند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن لندن.
ایشون همواره نقص حکومت و حکمرانی خودش رو منتسب به دشمنان و بیگانگان میداند. این حرفا هم بایستی در همون راستا ارزیابی بشه. جلسه ای که ایشان اشاره میکنند جلسه ای بود که در بروکسل ایجنه برپا شده بود، هرچند که از نظر تاریخ یک روز پس از حمله اسرائیل به ایران بود، اما توجه میفرمایید که جلسه ای که برگزار میشه با تعداد زیادی سخنران و مدعو و شنونده، اینها یک شبه که برگزار، یعنی امکان برگزارش نیست، از دو ماه قبل برنامه ریزی شده بود. من یکی از سخنرانان بودم که از دو ماه قبل از من دعوت کرده بودند. بنابراین اینی که درست یک روز بعد از حمله این جلسه برپا شده، این یه امر اتفاقی بود. آقای خامنه‌ای حسب مورد با ذهنیت بیماری که داره این رو منتصف کرده بود به این که بله کسانی که اونجا هستن خیلی از حمله رو خوشحال شدن، در که اصلا اینطور نبود. اما سخنانی که اونجا گفته شد بر این مبنا بود که این حکومت ناتوان است و باید به وسیله مردم سرنگون بشه و برای سرنگونی هم جز اتحاد و ائتلاف مخالفین و منتقدین راه دیگری نیست. زیرا تجربه 46 سال گذشته نشان داد که نه سلطنت طلبها به تنهایی و نه جمهوری خواهان به تنهایی، نه چپ ها به تنهایی، خلاصه هیچ گروهی به تنهایی نمی توانند از پس این حکومت قدار ستمگر برایند. تنها راهش این است که ایرانی های مخالف رژیم متحد بشن و به جای اینکه به همدیگه مش بزنند دست همدیگه رو بگیرند. و بایستی با خوشحالی اعلام بکنم که مسئله اتحاد بین مخالفین مقدار زیادی پیشرفت کرده، خیلی بیش از سالهای گذشته، و به همین دلیل است که خامنه ای با حول و ولا از پناهگاه خودش آمده بیرون، علنی شده، خودش رو نشون داده که بگوید من هنوز زنده هستم، هنوز مسلط بر کار هستم، بنابراین میتوانم که هر کاری بخواهم انجام بدم. اما دیگه اون دوران بگیر و ببند تمام شده. خودش هم میداند که هنای او رنگی دیگر ندارد.
با توجه به اینکه این ادعا به عنوان کشف سرویس‌های اطلاعاتی مطرح شده، این نوع روایت سازی چه تأثیر بر اعتماد عمومی به نهاد اطلاعاتی و امنیتی میذاره؟ یا حکومت با استفاده از این شیوه در نهایت به اعتبار خودش آسیب نمیزنه؟
جلسه ای که به عنوان کشف اطلاعاتی اعلام کردن اساسا آنلاین همزمان پخش می شد، یعنی همون لحظه که سخنرانی ها بود همزمان همه مردم می توانستن به صورت آنلاین ببینن و بعد از اتمام جلسه گذاشتن در یوتیوب. حالا اگر به عنوان کشف اطلاعاتی به خورد خامنه ای داده شده، یک پیرمردیست که از هیچی خبر نداره. اگر خبر داره و این رو میخواد به عنوان یک پیروزی اطلاعاتی اعلام بکنه، باید بگویم که مانند همیشه سر مردم داره کلم میزنه. این شیوه برخورد اطلاعاتی کاملا حلای حکومت رو بیرنگ کرده. یک نمونهش این که قبل از شروع جنگ نیروی نفوذی دشمن به ایران میاد، پهپادا رو تنظیم میکنه، از داخل ایران شلیک میکنه، پدافندار از کار میاندازه، هوای ایران رو باز میکنه و آقایان در خواب قفلت فرو رفتن. اون خیمه اطلاعاتی و نیروی اطلاعاتی ما کجاست؟ امنیتی ما کجاست؟ چیکار میکردن؟ نیست که همه اینجور چیزا رو دیگه میدانن. واقعا هنوز حکومت رنگی نداره، سناریوی نخنما شده هستن.
خانم عبادی، آیا ادعای او برای برنامه ریزی برای سرنگونی در یک پایتخت خارجی چه پیامی برای جامعه داره؟ آیا او احساس خطر کرده؟ این صدا رو شنیده؟
مسلماً احساس خطر کرده که از زیر زمین آمده بالا خودش رو نشون داده که بگوید من هنوز زنده و در گذشت هستم. یعنی روز 40 برخلاف معمول سالهای گذشته جرأت نکرد بیاد خودش رو نشون بده، اما انقدر احساس خطر کرده بود که اون روز آمد بیرون، خطر رو به قول خودش استقبال کرد، آمد خودش نشون مردم داد که بگوید هنوز زنده است، برای اینکه احساس خطر از سقوط رژیم میکرد.
خانم عبادی، علی خامنه‌ای مذاکرات مستقیم با آمریکا رو بیفایده و ظاهر بینانه خونده. با توجه به پیامدهای جنگ 12 روزه و تحریم‌ها و اتفاقاتی که افتاد، او مخالفانی داره که موافق مذاکرات هستند. شما این شرایط رو چگونه می‌بینید؟ انگار که او فقط تنها موافق این هستش که مذاکرات نداشته باشه و این اتفاق رو بیفایده و ظاهر بینانه خونده.
باید بگم که هرچند که علی‌ظاهر اعلام می‌کنه که من مخالف مذاکره هستم، ولی کم پنهانی دارم مذاکره هم میکنم. دیدم اینکه مذاکره اونها به نتیجه نرسیده، یعنی آنچه که آمریکا و دولت‌های غربی می‌خواهند هنوز جمهوری اسلامی رضایت نداده به اون. بنابراین این حرفا ظاهرشه، اما در نهان با هم دیگه ماها نه تنها صحبت می‌کنن، بلکه سال‌های گذشته همکاری هم کردن.
علی خامنه‌ای پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه با اسرائیل رو برجسته کرد، راجع به این مسئله صحبت کرد، در حالی که گزارش‌ها نشون میده که برنامه هسته‌ای ایران به نوعی تخریب شد، مردم عادی از دست رفتن. چه دلایلی باعث شده در این بحرانی که وجود داره، در شرایطی که جمهوری اسلامی در اون ایستاده الان در حال حاضر، اینقدر بر روایت پیروزی پافشاری بکنه، در حالی که هر لحظه ممکنه این آتش بس متزلزل باشه، بحران بیشتر باشه و مکانیسم ماشه دوباره اتفاق بیفته؟
علاوه بر مسائلی که شما نام بردید، باید بگم که هوای ایران بازه، یعنی اسرائیل یا هر حکومت دیگری میتواند وارد هوای ایران بشود بدون اینکه احتیاج به کسب اجازه داشته باشه، برای اینکه پدافندهای ما رو همون روز اول از کار انداختن. حکومت بی‌لیاقتی که در کشورش دشمن خارجی میاد کارخانه پهباد میسازه یا پهباد رو مونتاژ میکنه و از داخل کشور پهباد شلیک میکنه و باعث صدمات عمده میشه، آیا میتواند ادعای پیروزی بکنند؟ اینها تمام شعارهایی است که برای فریب مردم میدن. خودشون هم با این شعارها باور ندارن، اما فکر میکنن که با گفتن این حرفها به مردم قوت قلب میدن که مردم توجه بکنید، از خونه هاتون نرید بیرون، اعتراض نکنید، به خیابان نروید که ما قوی هستیم. اینها قدرتشون در سرکوب و کشتار مردم خودشونه در مقابل دشمن خارجی متاسفانه بسیار ضعیف و ناتوان هستند.
چطور بحران‌های داخلی، فشارهای اقتصادی و شکست‌های منطقه ایران میتونه چشم‌انداز آینده نظام رو تحت تاثیر قرار بده؟
نظام هیچ آینده‌ای نداره، جز سقوط.
گفتگویی شنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، ساکن بریتانیا. اما عیسی کلانتری در گفتگو با روزنامه هم‌میهن به تمامی ابعاد و تصمیم‌گیری‌های مقامات کشوری و نمایندگان مجلس در مورد مسئله بحران آب تاخته و همه اونها رو زیر سوال برده. اون در حالی است این صحبت‌ها رو کرده که خودش زمانی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بوده. او حالا میگه
واقعا ما غیر فنی، غیر علمی، غیر پایدار، غیر اقتصادی، غیر محیط زیستی عمل میکنیم. هیچ کسی عمل نمیکنه اینجوری. هیچ کس تو آفریقای سیاه هم اینجوری تصمیم نمیگیره.
اما عیسی کلانتری به ویژه در ادامه انتقادهاش به نوشته هم‌میهن از مجموعه مهاب قدس به عنوان مافیای آب در کشور یاد میکنه.
مهاب قدس عملکردش این بوده که همه سدسازی ها زیر سر اینا بوده، مونوپول بوده. مهاب قدس تا قبل از اینکه باستان قدس واگذار بشه و دوباره برگرد، تمام مطالعات آبی کشور میدادن به مهاب قدس با 1500% ظرفیت کار داشت و بعد اون تخص میکرد بین مشاورین دیگه، درصد خودش میگرفت، مونوپول شده بود.
همکارم اله روانشاد در این باره دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و کارشناس منابع آب در آمریکا رو جویا شده که با هم میشنویم.
یه
صحبت‌های عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست از این منظر مهم است که یک مقام سابق که دسترسی نسبتاً کاملی به اطلاعات داره مسائل رو بیان می‌کنه، نه یک منتقد عصبانی از ساختار که درون ساختار هیچ وقت نبوده. آقای کلانتری با اسم بردن از شرکت مهاب قدس دست روی بخش عمده مافیای آب می‌گذاره، مجموعه‌ای که پاسخگو نیست، رابطه داشته با آستان قدس رضوی، وزارت نیرو سهم عمده‌ای درش داشته و عملاً تعیین کننده است برای اینکه چه پروژه‌هایی اجرا شوند و چه پروژه‌هایی وقت‌هایشون برسه به پیمانکاران مختلف. نکته مهم راجع به مهاب قدس دست داشتن این مجموعه مافیایی در پروژه‌های سدسازی بزرگی هست که الان آثار منفیش بر روی محیط زیست مشخصه و حتی زمانی که این پروژه‌ها اجرا می‌شدند خیلی ها انتقاد می‌کردند که این پروژه‌ها می‌تونن آثار منفی بر جای بگذارن، به عنوان مثال سد گتوند، به عنوان مثال کرخه و خیلی از پروژه‌هایی که الان مردم شاید یواش یواش آثارش متوجه بشن، طرح انتقال آب بین حوزه‌ای که مثلا در غرب ایران هست یا طرح انتقال آب قمرود که از نزدیکی علی گودرز از سرچشمه‌های رود دز آب رو منتقل کردن به قم که ممکنه بخشی از این آب حتی به برنامه هسته‌ای در فردو منتقل بشه، ولی هیچگاه پاسخگو نبوده.
آقای کوسر، حالا با این همه نفوذ و قدرت این مهاب قدس، آیا نظارت مالی بر این مجموعه وجود داشته؟
این مجموعه مهاب قدس هیچگاه حسابرسی درستی نشده و بارها شنیده شده که بسیاری از مسئولان مهاب قدس در خارج از ایران سرمایه گذاری کردن، تا جایی که در سال 2019 حتی هشدار داده شد به مقامهای کانادایی که مدیر عامل این شرکت پول نقد بزرگی رو داره وارد کانادا میکنه برای فرزندانش که در اونجا زندگی میکردن، دو نفرشون لاقل در اون زمان، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. در نتیجه برای مهاب قدسی های ویژه عملا یک حیات خلوت بزرگی در خارج از کشور وجود داشته که بتوانند پولها را منتقل کنند. و نکته مهمتر این هست که خیلی از این پروژه ها مشترک بوده است با قرارگاه خاتم الانبیا و بر اساس تحقیقاتی که در سال 2023 انجام شد به نظر میرسه که بخشی از پولهایی که به قرارگاه خاتم الانبیا رسیده از طرق مختلف رسیده است به نیروی قدس سپاه. در نتیجه مافیای آب فقط یک مجموعه مرتبط با آب نیست، بلکه تامین کننده بخشی از عملیات خارج از کشور نیروی قدس سپاه هم میتونه محسوب بشه. اگر روزی روزگاری ما یک کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط زیست داشته باشیم، مجموعه‌هایی که با مهاب قدس، قرارگاه خاتم، آب و نیرو و شرکت‌هایی که محیط زیست ایران رو نابود کردند، اینها بشه روشون یک ذره‌بین گذاشت، شاید مردم متوجه بشن که چه در سر این سرزمین آمده است.
آقای کوسر، عیسی کلانتری از وضعیت کشاورزی، فرونش هست تا انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان و یزد و بسیاری مسائل دیگه میگه و همه رو یک جا با صفتهای مختلف اسفبار توصیف میکنه. شما به بی‌عدالتی محیط زیستی اشاره کردید در این رابطه، اما همونجور که شما هم قبلا گفتید، عیسی کلانتری زمانی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بوده. این بی‌عدالتی محیط زیستی رو در زمان خودش چگونه چاره کرده؟ چرا راه حلی براش ارائه داده؟
آقای عیسی کلانتری در زمانی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود دیگر آن منتقد دوران بی قدرتی نبود، قدرت داشت که بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، اما به واسطه اینکه در چارچوب قدرت سازمان حفاظت محیط زیست عملاً یک نهاد تزیینی هست، یک ماشین امضای پروژه‌های ضد محیط زیستی هست، خود ایشون هم نتوانست مانع اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست بشه و حتی پروژه انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه ارومیه که آثار منفی محیط زیست در محدوده حوزه رود زاب کوچک داره، در دوره ایشون کار اصلیش انجام شد. پس نکته‌ای که وجود دارد این هست که ما نیاز به مقام‌هایی داریم که اگر ادعای می‌کنند پای ادعای خودشون هم بایستند. ایشون در زمانی که وزیر کشاورزی بودند وزارت کشاورزی رو تبدیل کردند به یک مجموعه‌ای که بخش عمده منابع آبی ایران رو از بین برد، با اینکه در گفتگو ادعا میکنن که آن زمان ما چندان مشکل آب نداشتیم، ولی به ایشون هشدار داده شده بود که روش مدیریت آبیاری کشاورزی در اون زمان بسیار غلط هست. من میتوانم شهادت بدهم، چون یکی از کسانی که به ایشون این مسئله رو گوش داد کرد پدر خودم هست که الان در قید حیات نیست، ولی در اون زمان به عنوان کسی که مبدع طرح آبخانداری در ایران بود به ایشون تذکر میداد که این روش ها میتواند منابع آب رو عملا از بین ببره. اما سیاست کلی آن زمان رسیدن به خودکفایی به هر قیمتی بود و آقای کلانتری در چارچوب قدرت عمل میکرد، نه در چارچوب وجدان و دانش.
در نهایت آقای کوثر، الان در این ابر بحران و ابر چالش آب در کشور چه باید کرد؟ آیا چاره ای هست؟
مشکل آب ایران بدون مشارکت مردمی حل نخواهد شد و مشارکت مردمی هم بدون آگاهی بخشی و آگاهی نسبتاً کامل از وضعیت و مسئولیت پذیری اتفاق نخواهد افتاد. ما باید این رو بدونیم که همونطور که اتفاقا دکتر کلانتری در این مصاحبهش میگه، ما منابع آب کافی برای آب شرب داریم، اما اتلاف آب به وسیله وزارت نیرو و همچنین کشاورزی نابسامان بخش عمده منابع رو از بین میبرند. اگر آگاهی در حدی باشه که برای هر قطره آب ما ارزش قائل باشیم و نذاریم یک قطره آب بی خودی تلف بشه، ضمن اینکه حقوق آبی محیط زیست رو هم لحاظ میکنیم، میتوانیم وضعیت بهتر داشته باشیم. اگر بتوانیم یک برنامه جامع داشته باشیم که آینده دور رو باشه و حقوق آیندگان رو در نظر داشته باشیم، با استفاده از اون دانش بر اساس اهداف 17 گانه توسعه پایدار میتونیم امیدوار باشیم که درست عمل کنیم. اما بسیاری از مناطقی که ما داشتیم نابود شدن. ما بایستی مناطقی که امکان احیا دارن رو احیا بکنیم، مناطق دیگر رو محافظت بکنیم و آینده رو برای سرزمینمون فراهم کنیم. در غیر این صورت بخش عمده سرزمین ما، همونطوری که ایشون در گفتگو هم تذکر میده، چند جا غیر قابل زیست، غیر قابل کشت خواهند شد و این یک فاجعه محیط زیستی است.
گفتگوی شنیدید با نیک آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات اون رو در راستای خواست دشمن توصیف کرده و اعضای این جریان رو عده قلیل خونده. اصلاح طلبان در بیانیه خودشون آشتی ملی و اصلاحات ساختاری رو تنها راه نجات کشور دونسته بودن. اما تهدید رئیس قوه قضاییه در حالیه که به نظر میرسه بعد از تحولات رخ داده در جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، برخی جریان های سیاسی منتقد در داخل کشور انتظار داشتن تا حدودی بعضی محدودیت ها در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی کشور دچار تغییر و تحول بشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی عرب شاهی، فعال سیاسی ساکن ویرجینیا.
در حین جنگ 12 روزه و بعد از اون یک تصوری برخی داشتن که شاید جمهوری اسلامی با دیدن وضعیتی که پیدا کرده بخواد به سمت این بره که یه مقداری فضای سیاسی رو بازتر بکنه، یه مقداری در واقع از اون روش‌های همیشگی خودش برای سرکوب مداوم دست برداره، با این هدف که بتونه حالا اون همبستگی ملی رو یا ایجاد بکنه یا اونطوری که خودشون مدعی هستن که همبستگی ملی هست اون رو حفظ بکنن در واقع. ولی چیزی که ما می‌بینیم کاملا خلاف این قضیه. تنها گروهی که الان در داخل کشور صدای کمی متفاوت با صدای سایر بخش‌های حکومت داره همین بیانیه جبهه اصلاحات بود، اعلام کردن 11 تا خواسته داشتن، خواسته‌هاشون هم خیلی چیزای عجیب و غریبی در واقع نبود و دیدیم که در مقابل این چه فشار سنگینی رو گذاشتن. یعنی هم میشه با قطعیت گفتش که نیروهای امنیتی تلاش کردن تشویق بکنن سایر نیروهای سیاسی رو، به ویژه نیروهای موسوم به روزنه‌گشا، اصلاح طلبان روزنه‌گشا رو که علیه این کسانی که برحال قبلا با هم نزدیک بودن در جبهه اصلاحات موضع بگیرن. و همین که میبینیم حتی رئیس قوه قضاییه وارد میشه در واکنش به یک مسئله سیاسی، سعی میکنن یک رویکرد امنیتی رو در پیش بگیرن و در واقع بخشی از نیروهای سیاسی داخل کشور رو به عنوان دشمن تعریف بکنن، که خب این ادامه همون روندی هست که جمهوری اسلامی سالها و سالها دنبال کرده و طبیعتا این روند روندی نیستش که هیچ نتیجه ای جز شکاف بیشتر در بین مردم و حاکمیت رو در واقع در پی داشته باشه.
جبهه اصلاحات اشاره کردید و بیانیه‌ای که منتشر کردند، با توجه به مواردی که این گروه سیاسی مطرح کرده، میتونه راهگشای این انسداد سیاسی در کشور باشه؟
من فکر میکنم اساسا در یه نگاه کلانتر مسئله جمهوری اسلامی دیگه از این کارهایی از این دست و انجام دادن یه سری حالا اصلاحات یا تغییر سیاست‌ها گذشته. یعنی صدایی که ما از اکثریت مردم می‌شنویم انقدر این نارضایتی‌ها بلنده و انقدر در واقع در تمام سال‌ها مردم سعی کردن روش‌های اصلاح طلبانه رو امتحان کنن و شکست خوردن که به نظر میاد که اکثریت مردم به سمت این هستن که خواهان تغییرات اساسی در حد تغییر رژیم و یا تغییرات خیلی خیلی ریشه‌ای هستن و از این زاویه فکر نمی‌کنم که بتونه جلب توجه بکنه بین افکار عمومی بین مردم، ولی به عنوان راه حل‌هایی هستش که شاید بتونه حاکمیت با اون یه سری راه حل‌های حداقلی اگه بخواد واقعا یه گام‌هایی برداره به طرف مردم، بتونه بخواد اعتماد سازی بکنه در بین مردم. برای تنها راهش همینی هستش که در اون بیانیه اومده اون 11 موردی که گفتن و بعد اونها رو در واقع یا مسائلی از این دست رو پیگیری بکنه که خب هیچ نشانه مثبتی در این زمینه دیده نمیشه.
در بخش دیگری از صحبتاتون به اتفاقات دوره جنگ 12 روزه هم اشاره داشتید. با توجه به اتفاقاتی که افتاد، آیا ادامه وضع موجود برای حاکمیت امکان پذیره چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی؟
این وضعیت که جمهوری اسلامی درش دچار شده به نظر میاد که ضعیف‌ترین شرایط خودش هست، یعنی مستمرن هم رو به تضعیف هست از جهات مختلف. از نظر مسائل داخل کشور میبینیم که انقدر بحران‌ها گسترده شده که از تامین نیازهای اولیه مثل آب و برق داره عاجز میشه حکومت. اوضاع اقتصادی رو به هر حال می‌دونیم، اوضاع معیشتی مردم چقدر ویران هست. از نظر سیاست خارجی هم که به هر حال مشخص هست، از یه طرف همچنان شمشیر جنگ بالای سرش هست و هر لحظه ممکنه که دوباره جنگ شروع بشه و ادامه پیدا بکنه. از این طرف به هر حال بحث مکانیزم ماشه هست که اونم باید تعیین تکلیف بشه به زودی و اگر که مکانیزم ماشه هم در واقع برگرده، خیلی از تحریم‌هایی که متوقف شده بود اونها هم اجرا خواهد شد، شرایط اقتصادی رو سخت‌تر کرد. یه سری تجمعات و اعتراضاتی هم بعد از مدتی ما داریم می‌بینیم که کم و بیش داره پیدا میشه، یعنی کم کم باز مردم به خاطر اون شرایط خیلی بدی که کشور داره به صحنه میان. در جاهای فعلا کوچیک هستش، یه مقدار شبیه سال 96 هست، قبل از دو سه ماه قبل از دی 96 که رسید به اون اعتراضات بزرگ. فکر می‌کنم اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه ممکنه که در چند ماه آینده حالا جمهوری اسلامی یا دوباره درگیر جنگ بشه و یا اینکه دوباره درگیر اعتراضات بزرگی مردمی بشه که حالا در هر دو حالت براش در واقع اوضاع رو سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد.
اشاره‌ای داشتید که حاکمیت در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. اگر واقعاً اینطور هست، پس اصرارش به ادامه وضع موجود ناشی از چه حساب و کتابی است؟ منظورم اون عقلانیتی است که در ادبیات سیاسی به تصمیماتی است که بازیگران سیاسی اتخاذ می‌کنند.
واقعیت اینه که ما وقتی نگاه می‌کنیم نوع تصمیم گیری جمهوری اسلامی رو، به نظر میاد که اون عقلانیت متعارفی که مد نظر ما هست و در جاهای مختلف سیاستمداران دنبال می‌کنن، به دنبال این هستن که منافع ملی کشورشون رو تامین بکنن، به دنبال این هستن که شرایط کشور خودشون رو به سمت مثبت ببرن، اون عقلانیت رو ما اینجا نمی‌بینیم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی داره با ماهیت یک حکومت ایدئولوژیک برخورد می‌کنه، یه سری ارزش‌ها رو برای خودش تعریف کرده که کاملا این ارزش‌ها در واقع میشه گفت امروز دیگه در جامعه خریداری نداره. شاید یه زمانی مثلا در ابتدای انقلاب در دهه 60 در بخش نسبتاً قابل توجهی از مردم پشت این نگاه‌ها بودن، ولی به مرور انقدر ریزش کرده که الان اکثریت مردم علیه نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستن، ولی اینا رو همون خط در واقع دارن حرکت می‌کنن. و چون همیشه جنبه تبلیغاتی و اینکه اینطور نمایش داده بشه که شکست نخوردن و بر حرفشون ایستادن به ویژه برای شخص آقای خامنه‌ای خیلی جنبه مهمی بوده، حاضر به پیش نو کوتاه اومدنی نیست مگر اینکه بخواد واقعا رویش عوض بشه. این رویه قبلی در واقع همیشه به این شکل بوده و حالا به هر حال یا باید رویه آقای خامنه‌ای وسط عوض بشه که بخواد تغییری در سیاست داده بشه، یا اینکه به نوعی حالا ایشون اگر از دنیا بره و رهبر جدیدی بشه شاید در اون زمان بخواد تغییراتی بدن، ولی تا وقتی ایشون زنده هستن من فکر نمی‌کنم که تمایل به تغییر سیاست جدی داشته باشن.
گفتگویی بود با مهدی عربشاهی، فعال سیاسی. اما روز دوشنبه رسانه‌های ایران از درگذشت رضا سوخت‌سرایی، کشتیگیر نامدار ایرانی، خبر دادند. کشتیگیری که در دوران اوج ورزشیش به دلیل تحریم و جنگ ایران و عراق او را از مسابقات جهانی و المپیک محروم کرد. با این حال او با درخشش در عرصه‌های بین‌المللی به یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران تبدیل شد. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم بشنویم.
رضا سوخت‌سرایی و پارچکوف از شوروی، حساب کماکان 3-1 هست به سود
رضا سوخت سرایی
کشتی‌گیر نامدار ایرانی و دارنده مدال‌های ارزشمند جهانی و آسیایی روز یکشنبه دوم شهریور در 76 سالگی درگذشت. او متولد 11 بهمن 1328 در دارکلاتی رامیان استان گلستان بود. یکی از پر افتخارترین کشتی‌گیران تاریخ ایران و از معدود کشتی‌گیرانی که در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی موفق به کسب مدال در عرصه بین‌المللی شده بود. به همین دلیل هم در تاریخ ورزش ایران منحصر به فرد بود. هرچند که دوران اوج قهرمانی رضا سوخت سرایی که در میان هواداران به آقا سوخته شهرت داشت، در دهه 60 بود که ایران به دلیل جنگ با عراق و همچنین تحریم‌ها کمتر در رقابت‌های بین‌المللی حاضر می‌شد. با این حال از پرافتخارترین و مدال‌آورترین ورزشکاران تاریخ ایران است. کشتی‌گیری که دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس‌آنجلس و همچنین 4 دوره مسابقات جهانی را به دلیل شرکت نکردن ایران در رقابت‌های بین‌المللی از دست داد، اما دارنده دو مدال نقره سنگین وزن جهان در مسابقات 1978 مکزیکو سیتی و 1981 اسکوپیه و 3 مدال طلا و 1 نقره در بازی‌های آسیایی بود. آقای سوخت سرایی از خدمت سربازی و تیم ارتش پا به دنیای کشتی گذاشت و 3 دوره پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بود. یکی از نقاط برجسته کارش در مسابقات آسیایی 1986 بود که حاضر شد در رقابت‌های فرنگی شرکت کند تا علیرضا سلیمانی در رشته آزاد کشتیگیر ایران باشد. هر دو کشتیگیر در این دوره قهرمان شدند. این کشتیگیر نامدار در کشتی پهلوانی هم کشتیگیری برجسته بود و پهلوان تهران شده بود. او بعد از کنارگیری از کشتی به عنوان مربی فعالیت می‌کرد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران در پیام تسلیتی نوشته نام او برای همیشه با غرور و عزت گره خورده است. یک روز پیش از درگذشت رضا سوخت سرایی، امام علی حبیبی کشتیگیر آزاد و نخستین قهرمان طلایی ایران در تاریخ المپیک و ملقب به ببر مازندران هم درگذشت. آقای حبیبی در المپیک 1956 ملبورن با شکست رقبای قدرتمند از شوروی، ترکیه و آمریکا مدال طلای کشتی آزاد را برای ایران به ارمغان آورده بود.
با اتمام گزارش فرشته قاضی در مورد زندگی ورزشی رضا سوخت سرایی قهرمان کشتی، به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.